بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه دوم رو با عنوان فقه و شرکه محضر شما داریم. در نشست قبل قرار ما بر این شد که ابتدا برخی مطالب رو راجع به شخصیت حقوقی عرض کنیم، بعد مقارنه ای داشته باشیم بین شرکت در فقه و شرکت در قانون، حقوق، بازار، تا ببینیم چی میاد، بحثای بعدی چه خواهد بود. علت این که بحث شخصیت حقوقی مطرح شد قاعدتاً بر شما پوشیده نیست، چون شرکت های امروز از فقه که کمی فاصله بگیرید بیشتر به عنوان شخصیت حقوقی یا شخص حقوقی مطرحه. لذا نمیشه بحث زنده ای داشت از شرکت، ولی این مسئله رو مورد توجه قرار نداد. ضمن این که من نگاه میکردم عناوین درسایی که چون گفتم در یه صفحه به من بدن، البته فقط عناوین هست، نمیدونم داخلش چه خبره، دیدم که استاد محترم شما هم راجع به شخصیت حقوقی صحبت کردند. خب خوشحال شدم، از یه جهت نگران شدم که یه وقت تکرار نشه بس، از جهتی خب خوشحال شدم که ایشون زمینه رو آماده کرده. حرف میکنم من درون رو خبر ندارم، قاعدتا باید اختلافاتی ما با هم داشته باشیم، ولی در هر صورت خوبه، دیدم ایشون هم بحث کردن. میگم پرهیز میکنم از اینکه احیانا طولانی میشه به خاطر همون جهت. خب مشروعیت شخصیت حقوقی، آقایان در فقه اگر من به شما بگم ما یک اتفاقی داریم بر رد یا قبول، شاید نتونم بگم، مخصوصا با توجه به اینکه تحت این عنوان مشروعیت شخصیت حقوقی یا شخص حقوقی، هر دوش درسته، تحت این عنوان میدونید مسئله قدری جدیده، نمیتونیم ادعا کنیم از کهن این مسئله مطرح بود. لذا بیشتر باید ببینیم اقتضای ادله چیه. فقط به قصد این که بحث برقرار بشه عرض میکنم، فرض رو برای این میذارم که شما اینا رو خواندید، بدون تردید از برخی تراث اسلامی در میاد که ما چنین نهادی داریم. حالا این به دو شکل ممکنه شما استحصال کنید. درس خارج میدونید میگن درس یاد دادن روش هاست دیگه، که آدم روش یاد بگیره، و الا مسئله یاد گرفتن که 400 سال هم فقه آدم شرکت کنه بازم کمه. ببینید ما وقتی میخواییم یک چیزی رو، یک گزاره ای رو از شریعت استحصال کنیم، گاهی از رفتارهای شارع در جاهای پراکنده، مثلا در همین بحث خودمون از رفتارهای شارع با بیت المال، از رفتارش با موقوفات، از رفتارش با اموال دولت، حالا دولت اسلامی یا دولت جائر، از مجموع رفتارها به دست میاریم که مثلا شریعت قبول داره یا نداره. اینجا فضلا روایت معینی نیست، آیه معینی نیست، اما از مجموع رفتارها، مجموع الادله، این کلمه رو سرچ کنید تو تعابیر گاهی، نه این موضوعها، جاهای مختلف، مجموع الادله، این مجموع الادله میدونید غیر از چند تا دلیل، اون که نمیگن مجموع الادله، میگن چند تا دلیل، چنان که غیر از مذاق و گاهی به کار میبریم مذاق شریعت کذا، نه فقیه از یه رفتارهایی از طرف شارع میرسه به یه نهاد، مثلا تو بحث ما میرسه به مشروعیت شخصیت و حقوقی. البته بعضی وقتا راحت تر از این اینه که میره آیه ای روایتی خاص پیدا میکنه. از طریق اول ما نمیخوایم معطل بشیم، چون برای ما مسلمه، شما هم خواندید، فکر نمی کنم استاد محترم ورود نکرده باشه به این قصه، رد میشیم. بله، همین مجموعه رفتارهایی که شارع داره ما کشف میکنیم که مثلا فرض کنید میگه بیت المال معدل مصالح المسلمینه، بیت المال زامنه، این صریحا که نه شخصیت حقوقی داره، اما یا تو بحث اموال جائر، جوائز سلطان، نمیدونم حکومت عادله، بله. اما خیلی دامن است آقای توی این قسمت، مثلا فرض کنید اگر کسی مسجد رو نجس کرد زامنه یا نه، خب این که شخصیت حقوقی که نیست اینجا، اما اینو شما مثلا بگید خب در صورتی که تطهیرش مستلزم مثلا تخریب مسجده، بعد تخریب مسجد باید تعمیرش کنن دیگه، مرحوم صاحب قربه داره که اگه کسی مسجد رو نجس کرد باید تطهیر کنه، بعد میگه وحل یزمن، که آقایون میخونن یزمن، وحل یزمن، آیا زمانم هست یا نه، فقط وجوب تکلیفیه. اونجا پاورقی ها نگاه کنید، دعواها هست، بعضی گفتن زامنه، خب ممکنه اینجا بگیم در واقع زامن مضمون له میخواد دیگه، این آدم که زامن مسلمین که نیست، زامن بدهکار مسلمی که نیست، بدهکار مسجد میشه، خب این در بیاریم شخصیت رو، این میگم مجموعه رفتارها. اینو آقایان دوست ندارم زود بپرید ازش، یه همچون چیزی رو ما، چون ما غیر از مذاق میدونیم، غیر از نمیدونم تجمیع چند تا دلیل میدونیم، از مجموع رفتارها به دست میاریم. میخواید من عرضم تمام بشه؟ ببخشید، من عادتم اینه مطلب تمام بشه وای میستم، هرچی هم سوال دارید وای میستم. راه دوم آقایان عرض کردم اینه که ما دلیل خاصی پیدا کنیم برای این مطلب. من بین ادله‌ای که در اختیار داشتم یک روایتی رو براتون عرض میکنم، اشاره به سندش هم میکنیم، دلالتش هم میکنیم، بعد محضر دوستان هستم. روایت جناب صدوق هست، خواستید وسائل جلد 9 صفحه 537، البته اینجور که آدرس وسائل رو نمیدن، منتها حالا 30 جلدی ها راحت. جناب صدوق نقل میکنه از آقایی به نام ابو علی حسن ابن راشد. حسن میگه که به ابوالحسن ثالث عرض کردن، امام هادی علیه السلام، انا یا انا، چون بعد از قلتو هست انا میخونیم، انا نعتا به شک، ظاهرا ایشون یه تعینی در شیعیان داشته، حالا آخوند بوده، روحانی محل بوده. فیقال و حازا کان لعبی جعفر اندنا فکیف نسنا. اومده خدمت امام هادی، میگه گاهی شیعیان چیزی میارن میگن این مال ابو جعفره، یعنی پدر شما، ما چیکار کنیم با این مال؟ صدقه بدیم؟ خودمون تصرف کنیم؟ بیاریم برای شما؟ امام فرمودن ما کان لعبی به سبب الامام فهولی. این کلمه ما کان لعبی به سبب الامام فهولی و ما کان غیر ذالک فهو میراثم علا کتاب الله و سنت نبیه. گویا امام میخوان بگن از اون طرف سوال کن، سهم امامه، وجوهات مثلا به سبب الامامه دیگه، چون زمان امام هادی و امام جواد دیگه خمس اربا رو میگرفتن. اگر به سبب امامت فهو لی، یعنی مال سایر فرزندان امام جواد هم نیست، دختر و پسرم نداره، سهم امام دیگه، اما اگر غیر از این باشه میراثه، طبق کتاب و سنت باید تقسیم بشه، یعنی بازم مال ماست، منتها نه مال من. ببینید از این عبارت به سبب الامامه اگر بخوام استفاده کنیم، بگیم که این به سبب الامامه، سند اول بگم، روایت آقایون محمدون سلاس دارند، ولو از نظر سند لا یخرو من شیئه. بله محمدون سلاس دیگه، صدوق هم که داره، طبق این بیان من باید چیزم داشت، کلینی داشته باشه، شیخ هم داشته باشه. ابن راشد آقایون، علی ابن حسن ابن راشد، ببخشید ابو علی حسن ابن راشد، وزیر مهدی موسی و هارون عباسی بوده، وزیر سه تا از خلفای عباسی بوده، در وسطش هم میگم مولا بن العباس، هم پیمان آزاد شده، کلمه مولا دیگه. ولی یه چیز تو پرانتز بهتون بگم آقایون، بودن یک سری شیعیان در دستگاه بنی عباس از زمان امام عسکری عمدتاً، از زمان امام کاظم عمدتاً به بعد به دستور خود ائمه بوده، یه وقت لذا خیلی از روات عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان، حلبی، یختینی ها، پدر و پسر، الان همین آقای ابن راشد، اینا منقصتی حساب نمیشه، با ارشاد عموده و لذا نتیجم داد. حکومت بن العباس میدونید در یه تاریخ‌هایی اصلا شیعیان نفوذ مهمی داشتن، حتی به جایی رسید من یه موقعی میخوندم نصف جهان اسلام زیر سیطره تشیع بود، هیچ وقت ما نداشتیم همچون بوده، تشیع همیشه بوده، منتها در اقلیت مثل الان، مثلا اینکه چیزی حدود نصف جهان اسلام رو شیعیان زیر نگین داشته باشن، در واقع این تدبیر بوده. بگذرم، داخل پرانتز بود. ببینید این روایت هم از اون روایاتیست که سوای اون مجموعه رفتارها دست ما رو باز میذاره. البته این دو رقم میتونیم بخونیم. ببینید امام میگن ما کان لعبی به سبب الامام فهو لی، یعنی ملک شخصی منه، ولو حیثیت تعلیلی چیز بوده، امامت بوده. اگر این باشه به کار ما نمیاد. این معناش اینه که امام علیه السلام ولو من حیثه و امام، نه من حیثه و ابوالحسن، اما مال خودشه، ملکشه، نمیتونیم بگیم اینجا جهت مالکه، شخص مالکه، ولی جهت سبب ملکیت میشه، حیثیت تعلیلی. ولی اگر گفتیم نه این حیثیت حیثیت تقییدیه است به اصطلاح آقایان، یعنی ما کان لعبی به سبب الامامه، یعنی ملک امامته، البته چون امام امام جواد بوده، امام عصر دست امام عصر بوده، امام عصر فوت کرده شهید شده رسته به امام عصر بعدی، اینم که میگن فهولی، نه یعنی ملکی، یعنی اختیارش با منه، چنانچه بعد از منم اختیارش با امام بعدیه. اگر اینجا این دوستان اگر کار بکنید، کار قشنگی شما که تو بحث اقتصادی هست، بحث انفال همین بحثا رو داره، آیا انفال ملک جهته یا ملک شخصه، ولو جهت باعث شده، ولو جهت باعث شده، قهرن ممکنه بگیم مصارفش هم متفاوته. یه جمله‌ای رو اینا دوستان دانستنش خیلی عجیبه، یه جمله‌ای رو داماد مرحوم آیت الله گلپایگانی برای من نقل کرد، گفت که وقتی ما آقای گلپایگانی رو قسل دادیم رضوان الله علیه، خواستیم دفن کنیم، دیدیم هیچی نداره، کفن هم نداره، ما فکر نمی کردیم کفن نداره، گفتیم حتما مثلا داره دیگه. بعد یکی از آقایان داغ‌طلب شد، چون ایشون معتقد بود سهم امام دست منه و حیثیتم حیثیت تعلیلیه و من مرجعم، کس دیگه این حق تصرف رو نداره ولی من دارم، اما نه برای خودم. و این اساس میدونید مثلا مثل وجوهات رو اگر کسی بگیره ارث نمیرسه برای بعدی ها، مگر اون بعدی هم خودش مورد مصرف وجوهات باشه، یعنی مستحق وجوهات باشه، و الا یه طلبه پولی رو با سهم امام بخره توش هم زندگی کنه، بعدم فوت کنه، ورثه‌اش مورد مصرف سهم امام نباشن، مشکل میشه، مگر یه راهایی که حالا گاهی گفته شده. میخوام عرض کنم آقایان، چون میخوام سوال رو جواب بدم، این بحث در مقام هست، دیدم برخی از آقایونی که ورود به این بحث کردن گفتن همینطور که مثلا ظاهر حدیثم شاید باشه که این حیثیت حیثیت تقییدیه است و ملک ملک امامته، مثلا مرحوم آقای منتظری در کتاب الخمسش این برداشت رو داره، شاید از مرحوم امام خمینی هم، حالا میگم شما کار کردید ببینید، ایشون هم همین مزان بحثم همون بحث انفال و خمس و امثال ذالک. و البته میدانید امروز عمدتاً به بنای عقلا تمسک میکنم، الان من عروه رو براتون بیارم، وقتی اشاره میخواد بکنه به ملک جهت، حتی بحثش فقط ملک هم نیست، بحثش چیزم هست، مسائل دیگر شخصیت حقوق است، میگه لعن هذه الامور اعتباریه والعقلا یصححون هذا الاعتبار. با اینکه یادم آقایان ایشون در مسجد اخیراً مراجعه نکردم، چند سال پیش دیدم، قائل به زمان نیست، اگر کسی مسجد رو نجس کنه و تطهیرش مستلزم تخریب مسجد باشه، میگه زمان نیست. دو احتمال میده ظاهراً، میگه الاغرب و الثانی فکر کنم، یعنی عدم زمان. اگه دوستان بیارم تو همین فرصت، به شرطی که حواسشون به منم باشه ها، خوبه. ولی در کتاب و زکات وقتی وارد میشه و میخواد شخصیت حقوقی درست کنه، اونجا میگه هذه الامور اعتباریه والعقلا یصححون هذا الاعتبار. والعقلا چی؟ یصححون هذا الاعتبار، حتما میخواد بگه شاره هم قبول داره دیگه، نمیخواد بگه شاره قبول نداره که اینطور. منتها حالا اینجا باید بحث های فلسفه فقهی بکنیم که عقلا یصححون هذا الاعتبار یعنی عقلا مشرعند، این باشه که مشکل میشه، یا موضوع سازند. بله یکم این رواشتر بخون چون ماسکم زدی.
اذا
قانت
جسر الذي امر به نجسا او قانت مباشر بالبرای کافرا فإن وجد متبرم بالتأمیر بعد خراب جازه و الا فمشکل.
بعدش چی داره؟
بعد مسئله
نه یه چیز داره که اگر توقف داره تطهیر مسجد اینم داره همونجا داره.
الان مسئله نفو مسئله
زن
داره واجب اجازه
داره که تطهیر رو الان تنجیس بند داره جوازم اجازه داره که تطهیر الان بعد خب و هل یوزن
من من سوال شده بنده تنجس وجهان لا یخلو ثانیه من
کن ثانیه ما یعنی عدم زمان. پس درست نفهم کردم من همینه بس این مسئله. بسیار خوب، خب ببینم تا اینجا چیکار کردیم آقایان. ما تا اینجا بحث مشروعیت شخصیت و حقوقی رو مطرح کردیم. از نظر بحث روشی به قول امروز میگم متدیک، گفتیم دو راه میتونیم بریم، از مجموعه رفتارها به دست بیاریم یا نه بگردیم یه روایتی پیدا کنیم که من محضرتون قرار دادم. البته در این روایت دو احتمال دادیم، احتمال ظاهر یا بگیم ازهر رو همین قرار دادیم که به کار ما میاد، فقط میمونه سندش که حالا جای بحث و گفتگو داره که گفتم جهتش چیه. و گفتیم بحث بعدیمون بحث بنای عقلاست که آقایون تمسک به بنای عقلا میکنن. این قسمت اول صحبتم. حالا که سوال داره بفرمایید.
اینجا این شاهد سال آورد برای اینکه صاحب اولو قبول رو میکنن شخصیت رو بوده در اینجا این مسئله آوردی، منظورت این بود که ایشون شخصیت رو بوده در اینجا قبول میکنه؟
قبول میکنه، قبول میکنه، افراط هم حالا میگم زیاد
زامن میشود.
اگر میگفتیم زامن میشود بله، مضمون له میخواد، مضمون له که مسلمین نیستن که ایشون بدهکار مسلمین باشه. گوش میکنید، قهرن باید بگیم مسجده. پس اگه مسجد هیچی نیست از نظر حقوقی ها احکام ورزی، خوب چطور طرف مقابل زامنه؟ مگر کسی بگه نه این مکلف به خرجه که وجه اول اینه، ممکنه بگیم مکلف به خرجه ولی مسئولیت مدنی نداره، این دیگه استفاده نمیشه. چی؟ خب بله عدم زمان. لذا که ایشون گفتم با اینکه اینجا داره اونجا از حرفش استفاده میشه که برخلافه. دقت کنید عرض من نداره، نه از این عبارت در نمیاد، نه نداره. البته نه اینکه ضدش در بیاد، نهایتا تو مسجد نپذیرفته، نه اینطوری اینا رو عرض کردم دیگه. بعد مثلا همینجا دینریتونم افزارا چون حواستون پر میشه، آقای میلانی اینا البته همش تو حافظمه ها، هم حافظه چند سال پیش، ایشون میگه مکلف هست به خرج ولی زمان نداره. حرف جالبی هم هست که یه جای انسان مکلف باشه بپردازه ولی زمان نداشته باشه، به قول امروزی ها مسئولیت مدنی نداشته باشه. میتونید مثالشو بزنید؟ خیلی راحت، نفقه پدر، نفقه مادر، نفقه فرزند، حتی رو قول بعضی ها دیه بر عاقله، آقای خویه اینا دارن، صاحب جواهر هم احتمال میده، اینجاها تکلیف هست اما مسئولیت مدنی نیست، صرف عقابه. روز قیامت هم حق الناس رو ضایع نکرده تا آخر، اما نفقه همسر اینطور نیست، نفقه زوجه اونجا مسئولیته، لذا دین میشه، به عهده میاد تا آخر قضیه. خب این دوستان قسمت اولی که ما محضر شما داریم.
این مسئله هستم، این تمام شما دورده تو بحث زمان مسجد شاید خلاف اون عرض کمانش نباشه، چون نهایتی دیگه زمان دلیل نداره، یعنی عدلی زمان تمام.
نگفتم خلافه،
بله.
گفتم ببینید اگر شخصیت حقوقیش، حالا این ممکنه مراتب هم داشته باشه، مثلا فرض کنید اگر کسی میخواد فرش بخره برای مسجد، ایشون میگه بخره، ملک مسجد هم میشه، اما اگر خراب کردن زمان به عهده طرف نمیاد. ولی خب اینا جدا کردنش خیلی سخته. به هر حال میگم که میتونه قائل بشه، اما اگر کسی راحت شخص حقوقی قائل باشه چرا زمان رو نپذیره؟ چون چیزی رو تلف کرده، مسجدم مالکه. ببینید یه مقدار سخت میشه، نمیخوام بگم صاحب عروه صریحا داره میگه، ولی بپذیره که تحلیل سخته. شما اگر بگید مسجد مالکه، خب مسجد فرش و مالکه، بله، آجر و سنگ رو هم مالکه، سالم بودن هم مالکه، دریچه هم مالکه. حالا اگر شما شکستید بناس خراب کنید، خب همونطور که اگر فرش رو ببرید بیرون ضامنید، اینم باید ضامن باشید. بپذیریم که قدری مطلب سخت میشه، اما در عین حال اینم حواستون باشه، از این یک ثانیه ما دیگه در بیاریم صاحب عروه قائل به شخصیت حقوقی برای مسجد نیست، اینم نه نمیگیم، اونو با جداگانه ایشون جواب بده. ولی باز یه چیز دیگه هم بهتون بگم، منو کشوندید به این حرف، صاحب عروه در بحثای شخصیت حقوقی قرار روشنی نداره. الان تو همین مسئله که الان میخواستم براتون بخونم، نه که فقط من میگم، محشینم نگاه کنید، یک ناهمسویی فهمیدن گفته ایشون، اما مثلا به تمام لوازمشم معتقد نیست. همینجا اگر واقعا کسی قائل باشه، به نظر ما نباید فرق بذاره بین فرش مسجد، یا اصلا میگه مسجد مالک نیست، راحت چیزی به نام ملک مسجد و فرش مال مسجد نه. یا اگر قائل شد دیگه نباید فرق بذاره بین آجر مسجد که خراب کنه با فرش مسجد که بسوزونه. حالا اگر این آقا فرش مسجد رو سوزاند، رفت سیگار کشید، آتش انداخت رو فرش مسجد، فرش مسجد سوخت، قاعدتا خب اگر قائل بشیم باید بگیم باید فرش مسجد مثل جای دیگه. حالا آتش نینداخت رو فرش مسجد، دیوار مسجد رو خراب کرده، باید خراب کنن، دریچه رو باید بردارن، مثلا بعضی وقتا یه جایی رو نجس کرده که تا خراب نکنی نمیتونی بری داخل، داخل مسجد رو نجس کرده نمیتونی بری داخل، باید خراب کنی بری اونجا رو پاک کنی، دو دفعه بسازی، مشکل میشه. به نظرم دیگه معطل نشیم چون جانبیه تو بحث ما، بپذیریم که راحت نیست. حال من شما رو ناامید نکنم، شما بگید، یعنی بله بگید، شما بگید، ولی خب میخوام رد بشیم تو فرعی.
شخصیت حقوقی رو قبول کنیم در اساس در جلد مجله نتیجه دفتمانی شده به حسب بعضی از مجله شخصیت حقوقی ثابت هست، ولی نه در جمعی آزاد، مثلا مسجد مالک می شود ولی ازش نمیشه قرض کرد یا قرض بگیرد. پس به لحاظ بعضی آزاد مثل ملکیت شخصیت حقوقیش معتبره، ولی اینجوری نیست که حالا اگه شخصیت حقوقی بود همه کاری بتونه بکنه.
میدونم، اما دیگه فرشش رو سنوندی مسجد زامنی، دریچهش رو خراب کرد، این که دیگه نه، اون که درسته، اون میدونه به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که اتفاقا از بحثای، حالا نمیدونم این هفته برسیم یا نه، از بحثای مهم ما که شخصیت حقوقی تا کجا، این حرف قشنگیه، بایدم بهش بپردازیم، گوش میکنید، این درست. اما دیگه یه جاهایی میرسیم که واقعا نمیتونیم تفکیک کنیم. بنده هم ممکنه بگم قرض به ذمه مسجد غلط. توجه میکنید یه کسی به ذمه مسجد قرض بگیره و مسجد رو بکنه مقروض، این غلط. اما مسجد رو بکنه مالک، درست. اما مسجد رو بکنه مالک برای فرشش، نکنه مالک برای دیوارش، برای دریچه است. این حداقل بپذیریم که سخته. اینه. بسیار خوب، خوب شد باز شما هم سوال کنه کردید. و اما آقایان گر میخواد اینا رو همر مطلب اول حساب کنید، بپذیریم شخصیت حقوقی رو در اسلام، از مجموع ادله در بیاریم یا از بعضی روایات، و دیگه چی گفتم، از بنای عقلا، که این بنای عقلا خیلی حرف داره آقایان، اینو باید یه جلسه مخصوص زود من پریدم. بنای عقلا میدونید، خب ما عقلا را مشرع که نمیدونیم، مشرع نمیدونیم، عقلا رو نهایتا موضوع ساز میدونیم. عقلا اعتبار کنند، هذه امور اعتباریه، والعقلا یصححون هذا الاعتبار. مگه عقلا میتونن جای شارع بنشینن؟ اینو اگر اجازه بدید و من یادم نره، مستقلا یه جایی که میخوایم حوزه دخالت شارع با حوزه دخالت عقلا رو بررسی کنیم میاریم، چون این بحث دوستان تو چیزم میاد، مالکیت فکری هم میاد. دیدید آقایون راحت، بعضیا میگن ما مالکیت فکری نداریم، حالا گاهی میگن معنوی، اشتباه، غلطه. مالکیت فکری نداریم. شما این کتاب عروه رو بردار برو چاپ کن. مرحوم امام خمینی همین رو میگفت دیگه، اینا مالک چیزی به نام ملکیت فکری قبول نداشتن، حق و تالیف رو قبول نداشتن. بعضیا میگن نه، همه عقلا قبول کردن، پذیرفتن. جالبم هست که گروه اول به الناس مسلطون تمسک میکنن، بعضیشون گروه دوم هم تمسک میکنن. اونجا هم همین بحث میاد. خب آقایون گروه دوم، شما که قبول دارید، یعنی میخواد بگید عقلا ملکیت اعتبار کردن برای مؤلف، برای نقاش؟ خب ممکنه عقلا برای فرزند خواندن ارث قائل بشن، تو عالم هم جا بیفته که آقا فرزند خوانده حکم فرزند رو داره، باید ارث ببره. قبول میکنید؟ میگی نه نه نه، اینا با هم فرق داره. با چه فرقی داره؟ اونجا یه اعتباره، اینجا یه اعتباره. من خواستم شما رو حساس کنم، اصلا الان نرید تو بحثا، که اینو باید تو یه جلسه مستقلی بهش رسیدگی کنیم و میکنیم، چون لازمه تو بحث شرکت. و اما نکته دیگه که داریم آقایان، چی؟ نه اصلا بحث مؤلف نیست. یار گفتم نگید شخص، آخه دیدید بعضی میگن مالکیت معنوی. مالکیت معنوی میدونی یعنی چه؟ در اصطلاح یعنی اسم مؤلف پشت کتابش باشه، این میگن معنوی. اونی که محل بحث مالکیت فکریه، ربطش هم اینه که صاحب عروه همین جا، یعنی در شخصیت حقوقی، وقتی میخواد دلیل بیاره میگه اینا عقلاییه و عقلا تصحیح کردن این امور رو. عرض من این بود که عقلا درست تصحیح کنن، آیا این شرعیت میاره یا نمیاره؟ اگر عقلا موضوع سازی کردن به چه بیان؟ اگر جعل حق کردن، خود جعل حق تشریعه، تشریع که مال عقلا نیست، تشریع مال کیه؟ مال شارعه دیگه، این الحکم الا لله. بعد مثال زدم به مالکیت فکری که ببینید اونجا این بحث باید بشه و الا راحت جا نمیفته اعتبار مالکیت فکری. حالا نمیدونم شما چی خوندید تو این رابطه ها، چه کار کردید، شاید هم ذهنتون رو به هم میریزم من، بذارید صبر کنید تا برسید.
حالا که بیان شده اصلا شما در عرض هم آوردید سه تا دلیل رو، ولی استاد در طول آمده، یعنی گفتن که اوغلاه هم مطبوط است، مسلم است، هیچ شک و شبهه‌ای در اعتبار اوغلاه شخصیت عمومی نیست. اما این اعتبار اوغدایی نیاز به امضا اشاره داره و برای این امضا اشاره 5-6 تا هم دلیل آوردن که آیا این اشاره این امضا اوغدایی
بسیار خوب، بسیار خوب، من بسیار حالا بذارید دیگه ما اینو رد نمی کنیم. و اما بحث بعدی که داریم که اگر رسیدگی نکنیم در شرکت هم برامون سوال میشه. ببینید حالا پذیرفتیم، درست پذیرفتیم شخصیت حقوقی رو، بعضی جاها آقایان میشه گفت مورد اتفاقه، حالا اونه که پذیرفتن ها، مثلا ملکیت مسجد، مسجد نهادهای دینی، حالا غیر از مسجد مؤسسات. اما بعضی موارد سخته، باید ببینیم میشه تصور کرد یا نه. من براتون از جواهر میارم و از صاحب اوره. میدونید که در کتاب و زکات یه بحثیش که گاهی وقتا زکات کفاف نمیده. خب آیا فقیر مستحق زکات میتونه جلوتر بگیره که بعد اون صاحب زکات بهش بده؟ مریض بچهش، خودش مریضه، گرسنه است، و بعد بابت زکات حساب کنه. که حالا اینجا بحث است که به این فقیر که میده به عنوان ملکش بده، خب این که بحثی نداره، به عنوان جهت مصرف بده که بعد هم بابت زکات حالا یا حساب کند یا اوتوماتیک حساب میشه. ایناش محل بحث نیست. یه رفعه دوستان صاحب عروه در میاد، میدونید چی میگه؟ میفرماید یک راه هم اینه، اینو من میخوام عنایت کنم روش که آیا حالا که پذیرفتیم میتونیم اینا رو هم تصدیق کنیم یا نه. الخامست عشر، الخامست عشر، چون اعراب مفهوم میشه دیگه، یجوز للحاکم شرعی ان یقترض علی الزکاه و یصرفها فی بعض مصارفها. حاکم شرعی قرض بگیرد بر ذمه زکات و مصرف کند در مصارفش. قرض بگیره بر زکات. اینجا ببینید قرض گیرنده در واقع درست حاکمه، ولی کی داره مقروض میشه؟ خود زکات. یعنی صاحب عروه نهاد زکات رو که یه نهاد تعریف شده است، اینو صاحب ذمه حساب کرده و فرموده حاکم میتونه این ذمه رو مشغول کنه. بعدم توضیح میده مثل که مقصده ایست، راه دیگه ای نداره. فهین ازن یستدین و علی زکا و یسرف، مصرفش میکنه و یسرف فرق نمی کنه. و بعد حصولها، وقتی میوه ها رسید، گندم رسید، یعد دین منها، دین رو ازش ادا میکنه. و اذا اعطا، دیگه نخونم براتون، هی ولیس هازا من باب اقراض الفقیر. یه وقت فکر نکنید من دارم اشتباه میکنم، عبارتم خرابه، که در واقع قرض فقیر میده و بر ذمه فقیر داره قرض میگیره، نه. و لیس هازا من باب اقراض الفقیر و احتساب علیه بعد ذلک، اذ فی تلک الصوره تشتغل ذمه الفقیر بخلاف المقام فان الدین علی الزکاه. ولا یزر عدم و کون زکات ذات ذمت تشتغل. شما میگه حواس من به اینا هست، یه وقت فکر نکن اشکال داری میگیری که آقا زکات که ذمه نداره که بخواد مشغول باشه. میگه چه اشکال داره؟ لأن هذه الامور اعتباریه و العقلا یصححون هذا الاعتبار. بعد تنظیر میاره، میگه در موقوفه اگر نیاز به تعمیر داره، پولم نداره، ولی بعدن عوایدش میرسه، اجاره ملکش میرسه. الان زمستانه، میخوان پشت بام مسجد رو قیرگونی کنن، ایزوگام کنن، پول نداره مسجد ولی مغازه داره، پول به ذمه مسجد قرض میکنن، مسجد رو میکنن بدهکار. خب تعمیر میکنن موقوفه رو، بعد میپردازن. این وسط هیچ کس شخصا دیگه بدهکار نیست. من دوستان با رفقایی که مطالعات گسترده داشتن حقوقی و اقتصادی در مسائل ایران جهان سوال میکردن، مثلا ما همچون چیزی داریم؟ چون اینجا میدونید که اگر ایشون گفته بود برای فقیر قرض میگیرند راحت بود، اگر گفته بود حاکم ولو من حیثه و حاکم میگیره راحت بود، اما اینکه ما یه نهادی به نام زکات، به نام مالیات، زکات ترجمه فارسی چی میشه؟ ترجمه که میگم نه، یعنی بومیش معادلش میشه مالیات دیگه. آیا مثلا ما در میان عقلا داریم ذمه مالیات رو مشغول کنند؟ تو میشه دیگه ذمه مالیات. رفقای ما که بی اطلاع نبودن آقایان، چون تو این مسائل که ما تخصص نداریم دیگه، گفتن ما چنین چیزی نداریم. درسته ما شخصیت حقوقی از ابتدا داریم. جالب بدانید وقتی که یه بچه‌ای در دنیا معروفه، میگن وقتی بچه شناسنامه میگیره شخصیت حقوقی پیدا میکنه، بچه شناسنامه میگیره. مرده مثلا، با اینکه مرده است، شخصیت حقوقی براش تصور میکنن دیگه. صغیر و دیوانه و غیره، رشید که جای خود داره. میخوام بگم تا اینجا پیش میرن. ولی وقتی من سوال میکردم میگفتن ما چنین چیزی نشنیدیم ندیدیم. ضمن این که من الان نمیخوام عروه تدریس کنم، اما اشکالی که بعضی از محشین عروه هم دارن اینه که اگر زکات قرض میگیره، خب دقت کنید، و مقروض میشه زکات، ذمه زکات مشغول میشه، باید در مورد خود زکات مصرف کنید. ممکنه بگید در مورد زکات یعنی چه مصرف کنیم؟ فرض کنید تبلیغات کنید با این پول. یه پولی کسی به ذمه زکات قرض بگیره، تبلیغ کنه، بره تو روستاها کشاورزان رو جمع کنه، مردم رو دعوت کنه که مردم زکات بدید. اگر بناس به حساب زکات قرض میگیره فقیه، باید هم برای خود مقروض خرج کنه. شما میگید بده به اون که میخواد زکات بخوره، اون که زکات نیست که، اون خورنده زکاته. حالا میخواستم میگم این جهت هم داره، اصل تصورش که جناب صاحب عروه تصور کرده و بعد به حساب عقلا. این هم که بگیم عقلا تسلیم میکنن، ببینید دست ما نیست که بشینیم اضافه کنیم. اگر فرض کنید عقلا حالا همون مالکیت فکری رو تصحیح نکرده بودن، حالا شما هزار بار تصحیح کنید، خواهد چکار کنید؟ باید اگر موضوع هست عرف بسازه، اگه حکمم هست عرف بسازه، شارم امضا کنه. اما اگر این ما بشینیم تو مدرسه و همچون فرضی بکنیم، این کار درست نمیشه. ولی از این که بگذریم آقایان، البته بگم بهتون، من اول فکر میکردم صاحب عروه اینو داره، اصلش از جواهره، این جواهرهای جدید چاپ جلد 16، صاحب جواهره که این احتمالو انداخته وسط. ایشون میگه که یه بحثی داره راجع به همین قرض گرفتن، میگه او علا کونهی قرضن علا زکا علا حسب استقراض مجتهده علیها، همونطور که مجتهد قرض میگیره بر زکات، فقیرم بگیره. حالا صاحب عروه داشته، بله صاحب عروه داشته حاکم شرعی قرض بگیره، جواهری که میگه ممکنه فقیرم قرض بگیره، چون بحثش قرض گرفتن فقیره، میگه بگیم که فقیر قرض بگیره بر ذمه زکات مثل استقراض مجتهد بر زکات. بعدا میگه فلا تکون ذمه الفقیر حین اذن مشغوله، چون به ذمه خودش قرض نگرفته، به ذمه زکات گرفته. خیلی عجیبه آقا، این حالا دوران صاحب عروه تا حدی این بحثای شخصیت حقوقی و خب اینا مطرح بوده، صاحب عروه مخصوصا کاشف الختام که کمکیشون بوده، خب ایشون ارتباطاتی داشته، اما مرحوم صاحب جواهر اینو مطرح بکنه جای اظهار تعجب داره. خب اینم آقایون راجع به میدید چی میخوام بگم، من چند تا نتیجه بگیرم. یک، اینا رو میخواد نتیجه درس امروز حساب کنید و رد بشید. نفی اصل شخصیت حقوقی غلط، یا رو معطلم نشیم رو اصلش. دو، از طریق مجموع ادله، از طریق ادله خاصه، از طریق بنای عقلا درستش کن. اینم نتیجه دوم درس امروز. مهم، بیان حدود شخصیت حقوقیه. مهم بیان حدود شخصیت حقوقیه. مثلا همینجا میتونیم نهاد مالیات رو تصور کنیم یا نه، که به نظر ما مشکله، حداقل تا وقتی در عقلا جا نیفتاده نمیشه بهش ملتزم شد. به عبارت دیگه نباید در این باره افراط کرد. اگر درش رو تخته کنیم بگیم غلطه، بناشد بپذیریم، اما دیگه همینطوری یله و رهاش هم کنیم درست نیست. و اما بحث بعدی که داریم آقایان، بحث بعدی اینه که حالا اگر شخصیت حقوقی رو قبول کردیم و پذیرفتیم شرعیتش رو، چه احکامی میتونیم بهش نسبت بدیم؟ چه گزاره هایی رو میتونیم بهش نسبت بدیم؟ هر گزاره ای، مثلا هم گزاره های تکلیفی هم گزاره های وضعی، یا نه هر گزاره رو نمیتونیم به شخصیت حقوقی نسبت بدیم. مثلا در بحث شرکت، در بحث شرکت مثالمون مورد بحثمون باشه. ببینید یه دفعه میگیم شرکت مالک است، این مالک است آقایان به معنای مالکیت سهامداران نیستا، میدونید دیگه، خود شرکت مالکه. ولی بگیم سهامداران که کش جدید نکردیم، که این همون عرب قدیم بود، سهامداران که معلومه مالکه، نه شرکت مالکه. یعنی شرکت ایران خودرو مثلا 50,000 ملک داره، کارخونه داره، فرش داره، سقف داره، ساختمان داره، ماشین داره، مسجد همینطور. بسیار شرکت انحلال داره، انحلال آقایان چه حکمیه؟ حکم وضعیه دیگه، مثل انحلال نکاح. اعدام داره. جالبه گاهی میگن شرکت رو جریمش کردن، نمیگن این شرکت جریمه شد، مثلا درش پلم شد یا منحل شد. ولی آیا میتوانیم مثل احکام تکلیفی رو بهش نسبت بدیم یا نه؟ وجوب، حرمت، نمیدونم چقدر با مطالعات گوشه و کنار و حوزه آشنایید. بعضیا معتقدن غیر از افراد خود مجتمع مکلفه. عجله نکنید، اون که گفته بالاخره یه فکری کرده گفته. بله بله، و شما هم رد کردید، اشکال نداره ها، احترام داره، حتما احترام داره. مجتمع مکلفه. میدونید این از کیه اصلش؟ اصلش برمیگرده به حالا اونی که من دیدم، فخر رازی. بعضی ها فکر میکنن کشف جدیده، یا مثلا بعضی از دوستان چیه فرهنگستان علوم اسلامی جمعون و بعدم حمله میکنن. نه، این یه ریشه ای داره تو تفاسیر ما. ما که میگم یعنی ما مسلمانان، حتی سنی ها، اگر فقه و مصلحت رو ببینید، من اونجا آدرسم دادم به مناسبت. فخر رازی فکر کنم در ذیل آیه ازانیت و زانی فجلدو میگه مخاطب این اجلدو کیه؟ اجلدو یعنی حاکم، فجلدو. خب حالا اگه حاکم نبود چی؟ یا بسیت نداشت چی؟ یعنی مثلا گروه مؤمنان. خب این تکلیفی کفایی عینیه. السارق و السارقه فاقطعوا. این مخاطب چیه؟ تو بحث خانواده جالبه، میگه که و این خفتم، یا ف این خفتم، شاید واقع باشه، خواهد بیارید یه لحظه، یه ها بار من نگاه کردم همشم شک بود، واقعه ف خواهد ف این خفتم شقاق بینهما، اگر بین زن و مرد شقاقیه، فب افو حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها. این مخاطب فب اصو چیه؟ یعنی پدر مادر عروس با پدر مادر داماد؟ من نگفتم اتون مثلا واو بخونم، یه احتمال لکی میدادم با باشه، گفتم نگاه کن. خب و اینم آموزنده باشه آقا، یکی از اشکالاتی که ما میگیرن، حتی بزرگان میگن آیه غلط میخونن، دیدید دیگه، لذا حساس باشید، حساس. من یادم یک بار، من آیات دقیق سعی می‌کنم، یک بار به عروه نگاه کردم، دیگه نگاه نکردم به قرآن. میگم معمولاً میفهمم، خدا رو شکر، حتی وافا، حتی اخیراً یه مقداری حافظم. بعد رفتم منبر و منبرم بودم، بعد اومد یه معلم گفت آقا شما آیه رو درست خوندید؟ گفتم چیه؟ گفت که ظاهرا آیه این نیست. بعد من شد حق با ایشونه. از کجا؟ من از عروه لیست خوردم، به عروه اعتماد کردم، با اینکه عروه متنش دقیقه، خیلی عنایت اینجوری. خلاصه مواظب باشید، خواستم یه استفاده. آقایون چیه فبعثو؟ بعضیا اومدن آقا اینجا بعد فکر کنم آلوسی داره، حتی فکر کنم آقایان، نا تحقیقات گذشته منه، نمیدونستم امروز به اینجا میرسیم، بلا آماده تر میکردم بحث، شیخ طوسی حتی که قبل از همه ایناست یه اشاراتی داره. دیگه بعدش آقایون دیگه، علامه طباطبایی و آدرسش رو الان ندارم میگم نمیدونم، آقای منتظری در دراسات، اینا اومدن گفتن مجتمع مکلفه. دقیقا همین بحث امروز ماست، یعنی اینا اومدن برای مجتمع، نگید مجتمع یعنی مجموع انسانها، این که باشه نمیگن مجتمع، میگن واجب کفایی بر همه مثل شستن مرده ها. نه، اینا اومدن یه چیز درست کردن به نام مجتمع انسانی، برای شخصیت حقوقی درست کردن و براش حکم تکلیفی وضع کردن، قائل شدن. چون اینجا بحث وضع نیست، بحث مالکیت و عدم مالکیت نیست، بحث چیه؟ شلاق زدن و وجوب جلد و وجوب قطع و وجوب حکم خانواده است، تعیین حکمه. من دوستان اینو اینجا ختمش میکنم، میذاریم برای هفته آینده این قسمت رو. آیا میتونیم یه تصور دقیقی داشته باشیم از این قضیه یا نه؟ اگر نتونستیم تصور دقیقی داشته باشیم، اینجور جاها پس چه کار باید بکنیم؟ بالاخره باید حلش کنیم، فقه. بعد مناسبت با بحثمونم اینه که در شرکت قهرن، ما و شما دوستان در شرکت میتونیم راحت زمان رو تصور کنیم، میتونیم راحت مالکیت رو تصور کنیم، اما مثلا میتونیم وجوب ادا یا مثلا چه بگم حرمت، حالا حرمت رو تصور کنیم، یا باید اینا رو دیگه متوجه مدیر عامل و کی بود قبل از مدیر عامل، هیئت مدیره و اینا بکنیم. بحث آیندهمون انشاءالله در این ارتباط هست. الحمدلله رب العالمین. خدا
این مسائلی که فرمودی بعد بیش مطرح شده است قبلا، من درباره ادله شخصیت بود، ما 6 تا دلیل داشتیم، از مورد لاحرز بود، ادله فقیه بود، 6 طایفه از روایات که این روایت که امروز خوندید تو بحث شب نبود، من دیدم از کرد ولی 6 طایفه از روایات، روایت بخش زکات و چند طایفه دیگه از روایات دیره اولا بود،
لازرر نبود،
شاید لازرر نبود، ناحرج بود که زمان آیه زنجانه
این ها از این راست فکر کنم چون متأثر از آیه حائریه درسته؟ ازشون از
فکر
در
مواز
کن فکر کنم بوده بود
دیدن
اونجا
دیدن ولی این بحث اخیری که شما گفتید یادون نمیاد که این بحث خودش
تکلیفی خوبه، حالا اینو بحث میکنم، خوبه اینو گزارش بدید. بله من چون سختمه یه وقت چیزی حتی تکرارم بشه قطعا آموخاس منوچه تکرارش مثلا تو لاهره هست
مد...
بله
فایلش رو
بفرستیم، میتونستم فقط زحمت فرستادن باشه
چون خوشم بله
حتی یه فهرستی به من دادن، حالا نگاه میکنم و نگاه کردم تیترا، اما بعد مثلا راجع به لاحرج به نظرم اگر شما یه گزارش بدید من بیدم، چون ما یه نگاه خاصی به لاحرج داریم که قهرن اینجا خیلی متفاوت خواهد شد، اون نگاه مشهور ما به لاحرج نداریم اصلا،
این نگاه خاصی بود در آن رئیس منجانی بگیم
به اون نگاه من اون که معروفه، نه فهمیدم چی بود، نه اون که لاحرج تصحب نمی کنه یا تصحب می کنه اون یه بحثی، نه اصلا لاحرج یه قاعده فقهیه یا به قول امزا یه پارادایمه نه قاعده، جایی پیدا فکر نمی کنم بکنم. حالا بگذارید
در بحث جامعه مثلا
مشتم ها این بس قاطعا نخوندید که این به این شکل از
ببین درس هم در جا گرفتیم این بحث
گزارش بده خیلی خوبه نه بحث حقوقی یه بحثش در جامعه شناسی به که آیا
حقیقت حقیقی میدونه جامعه رو یه هر چیزی که بحث داشته باشه وجود داره یه نوع وجود داره اینجا برای جامعه
اما نمیتونید بگید
ها
نمیتونید بگید شخصون حقیقیون کزیدن در حقوق میخوام حرف علامه میدونم این وقت نسبت ندید که آقای علامه برای جامعه یعنی جامعه رو شخص میداند و احکام فقهی و حقوقی شخص برش بار میکنه
وجود حقیقی میدونه
اون باز فرق میکنه
مثلا حتی تو بحثایی که میگه امت که میگه بعضی جاها امت و اینا بحثای امت و اینا میگه امت اصلا مسلط شده یا امت
اقاب
میشه
اینا رو با تحلیل کنیم امت اقاب میشه امت چی میشه باید تحلیل کنیم البته به قدری که به بحثمون مربوطه ما بحث تفسیری نداریم چنانچه بحث جامعه تاریخ هم نداریم جامعه شناسی تاریخ هم نداریم من یه قراری دارم اجازه بدید بفرمایید من چون میخوام سوالام ضعف بشه دستم رو ماشه است
تشکیل شخصیت و حضور اختیاری یعنی اینم محل بحث کنه که نه یا باید اکتفا بکنه این همه شخصیت های حقوقی
نه میتونه اختیاری باشه
اینو بحث میکنیم
به خود بحث کنیم میکنیم تو لیست فکر من نبود ولی ممکنه مطرح کنید بحث کنیم بله اشکال نداره نگهش بدارید من ممکنه یادم بره الحمدلله رب العالمین